رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی آزاد برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان گرامی رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید عصر جمعه خوب و خوشی داشته باشید. برنامه امروز جمعه 12 آبان ماه سال 91 برابر با 2 ماه نوامبر 2012 را من حمید روشن تقدیم حضورتون میکنم. در آغاز برنامه گفته های شنیدنی یکی از شهروندان را میشنویم و به دنبال آن گفتگوی دارم با خانم نرگس ساجدی، یکی از فعالین حلقه ایرانی اسرائیلی ها بر ضد جنگ و تحریم ها. و پایان بخش برنامه ما گزارشی است از مقاومت پناهجویان در شهر برلین آلمان در گفتگو با آرش دوست حسین، یکی از پناهجویان. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیره و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. الو، سلام و وقت بخیر.
سلام،
من حمید روشن هستم از رادیو ندا، مزاحم شدم.
بفرمایید.
عرضم خدمتتون قرض از مزاحمت، گفتگو با شهروندان در رابطه با گرانی، نوسانات ارزها و بی ارزشی پول ملی ایران و به خصوص کمبود دارو هست. میخواستم به عنوان یک شهروند نظر شما را هم در رابطه با این گرانی ها بپرسم.
والا بس ساخت نیست که بس کرد.
گرونه از حد اندازه گذشته، قیمت ها سر به آسمان میزنه.
خب میدونم وظیفه ما چیه، موقعی هستش که ما هم میتونیم به قول معروف نظر بدیم که خب اینا صدای کار تخصصی دیگه، این طرف که اقتصاددان ها یا مثلا در حال سیاست مدار ها با تلی که دارن و در حال مسائلی که مد نظر میگیرن در حقیقت مسائلی میداری حل بکنن. من فکر میکنم شهروند ها باید حتی امکان تو مصرفشون یه مقدار مدیریت کنن دیگه.
مدیریت کلان اقتصادی به عهده کیست؟
فکر کنم دولت دیگه.
خب ولی
میدونی خب چیز اولی که نظام میزنه، نظام هم البته دولت هم قوه مجریه است دیگه.
بله، ولی شما به عنوان یک شهروند شاهد افزایش بیرویه یا در واقع سرسام‌آور هم قیمت‌ها هستید و هم کمبود شدید کالاها خصوصا در رابطه با داروها هستید.
بله میگم چنین چیزی هست دیگه، به چه کاری از دست ما برمیاد. میگم باید یه مدیریت خودم داخلی داشته باشم چه که مربوط ما میشه. اینجوری در واقع سیاست کلان رو که من فکر نمی‌کنم مردم بتونن در واقع به نوعی تغییر بده.
خب البته دود همه این گرانی ها به چشم مردم میره.
بله معمولا دودش چشم مردم میره.
خب چاره چیست؟
والا عرض کردم خدمتتون، من به نظرم میاد که واسه همین با توجه به هر حال امکاناتی که آدم داره واسه یه جوری مدیریت کنه دیگه.
خب آیا میتونم بپرسم شغل شریف شما چیه؟
والا این بمونه دیگه.
بله بله، یعنی این یه امر خصوصی هست، اگر مایل بودیم میتونه جواب بدیم، ولی پرسشم از این بله. زاویه بود که میفرمایید امکانات رو باید مدیریت کرد، اینی که خب
برای ببینید چه طرف حقوق ثابت داشته باشه چه کاسب باشه، اینا به حال درآمد کاسبم یه بخش، یعنی کاسبم کاسبای جز یه بخش بیشتر چیز دارن دیگه، یا مثلا باز کارگرها، کشاورزان و اینا، کلا عمده مردم یه حقوق نسبتا ثابت، یعنی دقیقاً توانشون به نوعی محدوده.
بله بله.
مثلا دست بال مثلا کسی کاسبه میتونه یه مقداری توی این بازار یه مقداری دقیقاً بیشتر دوام بیاره، ولی به هر حال باید از یه سری خودش آدم محدود بکنه دیگه. اگه وقتی که درآمد محدود باشه، به نوعی شما مجبورید خودتو سازگار با وضعیت حال بکنی.
خب پرسشم اینه که با حقوق 400 هزار تومانی که اکثرا حقوق بگیران هم ماها اونو دریافت نمی کنن، خصوصا کارگران، چگونه به نظر شما میشه این مدیریت کرد این اقتصاد رو، این دخل و خرج رو؟ به قول من
معجزه میشه. با 400 تومان که معجزه است، من اسمشو میذارم معجزه. عمدتا ببین الان 400 تومان که شما میگی، خب دقیقاً کف درآمد است.
بله.
معمولا خب اونایی که 400 تومان دارن به تبع به شغل دوم و یا شغلای دقیقاً کاذب دیگه رو میارن. ضمن اینکه به هر حال حالا میگم چه شغلای کاذب میتونه شیفت دوم باشه، شیفت سوم باشه، نمیدونم کارهای غیر تخصصی خودشون باشه، میتونه کارهای خلاف باشه، از یه راهکاری رو برای خودشون باز میکنن تا بتونن به هر حال زنده بمونن دیگه. یعنی سوای قضا به تحصیل نیاز داره، بچه‌شو باید مدرسه بذاره، باید امور پزشکیشو به هر حال بگذرونه. شما حساب کن مثلا وقتی که چیز باشه چیکار باید بکنه؟ مثلا حداقل مثلا دو شیفت کار بکنه، سه شیفت کار بکنه، یا مثلا اگر خانومش هم کار میکنه خانوم هم بره سر کار، اگر بچه هاش به نوعی مثلا خب مجبور میشن مثلا فرض کن دانشگاه نرن، تحصیلاتشون محدود میشه، جذب کار بس بشن، یه سری این طبیعت میکشونه به این ور دیگه. هم به نظرم اینجوری میاد.
بله، این واقعیت های کتمان ناپذیر جامعه هست و روز به روز هم سخت‌تر میشه. پرسشم از جناب عالی این بود که به عنوان یک شهروند چقدر این تبعات این گرانی، این تورم و این وضعیت در واقع هر روز، به قول گفتنی هر روز دریغ از دیروز رو روز زندگی روزمره خودتون حس میکنید؟
بله میگم دیگه، این چیزی که هستش و حالا بله ها داره یه کارایی میکنن. در حال یه مدام میدونی فرهنگ خود مردم هم مقصر هست به نظر من ها. میدونی به نوعی دامن هم میزنن مثلا به یک شرط چیزا. این دیگه دست من فهم کنم دولت و ازم بخیر نظام این داستان ها نیست. این نظر شخصی خود من هم.
ولی دلار که دست دولت؟
دلار بله. دلار خب برحال ببینید یه جورایی برحال بازارسیام طبعا چیز میکنه دیگه. و حال اون جو روانی که البته تو خود چیز پیش میاد دیگه، برای مردم پیش میاده، ولی خب یه سری هم از همین داستان یه شبه شما تو مسئله ماشین، درست دولت هم مثلا تو قیمت گذاری یا چیز کنه، من تا خب شما مثلا فکر کنید بنگاهی ها نمیدونم دلالا اینجا چیکار میکنن، اینا وابسته به دولت هستن همشون. بنابراین یه سری هم خود مردم هم یعنی یه سری در حقیقت دور این داستان نشستن برای به نوایی میرسن. ببینید یه سری حالا شاید هم بگیم خیلی ها از این داستان، ایران یه جایی به نظر من که اگه بخوای توش توی مقاطعی سود آنچنانی ببری، اگه یه مدار لینک باشی خوب میتونه ببره طرف. یعنی هیچ جای دنیا فکر نمیخوام یه دفعه طرف بتونه با یه خرید یه ماشین ظرف مثلا یک ماه 20 روز 40 50 میلیون تومان گیرش بیاد. یعنی چیزی که بعد شما 10 15 سال کار بکنی تا این مثلا هزینه رو تا کنی سیوش بکنی.
خب اینا نشانگر چی هست؟
نابسامانی دیگه. این نابسامانیه که میگم این بخش کوچیکیش هم گفتم و دقیقاً اون فرهنگ ما هم هستش. من نظر شخصی من البته باز مردم به هر حال به نوعی تابع هستن، به خصوص اخشار به قول معروف کم درآمد و یعنی نمیتونن دقیقاً به نوعی شما بخونید یه جامعه کوچیک حالا مثلا خانواده یا توی یه مجتمع یه سری به هر حال اعمال نظر میکنن دیگه و مشخص هم از کیا اعمال نظر میکنن. برای توی جامعه بزرگتر هم همینه، یعنی لاجرم باید یه سری چیزا رو آدم برای اینکه راحت‌تر قبول کنه اینه که به هر حال واقع‌گرا باشه.
دقیقاً. و به نظر شما کی در گرانی دلار یا در واقع بی‌ارزش شدن سقوط چند درصدی
که تحلیلایی که میشه میگن دولت ارز تزریق نکرده و به نظرم درست میاد، یعنی یه مدت زیادی تو رنج قیمتی مثلا ثابتی تونستن نگه دارن. چیزی که هم به نظر میاد این بودش که دولت چیکار میکرد؟ ارز تزریق میکرد. حالا یا عدم دقیقت چیزی که صحبت میشه سوء مدیریته، بخشش به واسطه همین تحریم هاست. به این برحال خود آقایونی که پشت تلویزیون میان صحبت میکنن و چیزایی که به هر حال تجزیه تحلیل میشه کردش اینه که فروش نفت به هر حال مشکل شده. مشکل بانک به هر حال هستش، این دقیقا میتونن بفروشن ولی تبادل این پول مشکله. یه واقعیت هم هستش دیگه، اون بابا زور داره به تمام چیز داره رو دیکته میکنه که آقا بایستی. حالا اون منافع خودش رو به هر حال به نوع اینجوری میبینه. اینجا هم به هر حال ببینید یه واقعیتی رو به هر حال بزرگای سیاست گفتن، ما یه قدم اگه بذاریم عقب به طب اونا باز دارن مسائلی که مطرح بکنن، میگن آقا مثلا حقوق بشر. این صحبت یه جورایی برحال زورگوییه دیگه. منتها چیزی که برای من خودم سوال هستش، من میبینم که مثلا بین این همه کشورهای مختلف اصلا دیگه، ببینید شما سمت خاور دور این طرف اون طرف هر جا نیست، فقط چیزی که هست این خاورمیانه داره انجام میشه. چرا مثلا فرض کن امریکا فقط گیر داده به اینجا؟ اینم برای خود من سوال میمونم چرا.
خب اون طرح خاورمیانه بزرگ میخواد پیش ببره، این جای خود زورگویی اونها درست. اما سوال بنده از جناب علی اینه که اصرار بزرگان این نظام به قول شما بر سر همین برنامه هسته‌ای خودشون که به قول آقای نوریزاد حتی یه لامپ را هم روشن نکردن تا کنون، این همه هزینه شده و الان در اثر همین تحریم ها دودش به چشم مردم میره، این اصرار آیا نشانه عقلانیت هست یا در واقع بقای خودشون را در نابودی همین مردم میدونن؟
به نوعی میشه یاره تاییدش کرد ولی یعنی من فهم میکنم که ببینید یه موقعی صحبتی مثلا مردم عامه من فکر کنم ببین اگر قرار باشه مثلا یه سیاست اقتصاد مقاومتی یه چنین چیزی یعنی ریاضتی همه بکشن، اگه همه بکشن مشکلی نیست. یعنی من بدونم رئیس مجلس هم داره میکشه، رئیس دولت هم داره همین مسئله رو تحمل میکنه و علما و فقه المعروف همه درگیر این داستان هستن، خب به تبع مردم هم همه باید چنین چیزی رو تحمل بکنن. منتها الان این فشار درسته روی قش خاصی داره میاد، روی سری قش خاص دیگه هم نمیاد چنین چیزی.
و آیا این عادلانه هست که هزینه را کسی دیگه پرداخت کنه؟
البته اینه که میگن عدالت کلا اصلا نمیشه جای برقرار کرد، عدالت فقط شعار یه جور داره.
حالا میگم به قول معروف
دور
عدالتشون رو نخواستیم ولی همینو مردم را به نابودی نکشانند.
بله.
این اعلام حتی وضعیت داروها برای بیماران مبتلا به سرطان MS، تالاسمی این و اونهایی که نیازمند دیالیز هستن در مضیقه هست به خاطر همین کمبودها، همین مبادله
که واقعا مشکل هستن.
فاجعه
واقعا هست. میگم واقعا مشکل هستن. فکرش آدم میکنه نمیدونه چجوری. چون این طرف پیش یکی رو نشون میداد، یعنی یه برنامه تلویزیونی بود نشون میداد طرف یه کیسه پلاستیک دستش بود از هلال احمر بود یا سیزده آبا، میگفتش که آقا این 4 تومن پولشه. گفت هفته من یک بار بس بیام داروها رو بگیرم 4 میلیون تومن. اصلا برای من و امثال من که اصلا واقعا دور از ذهن بود که هفته ای 4 میلیون بخواد طرف مثلا فرسون برای فقط برای زنده موندنش، حالا هزینه های مثلا مسکن و نمونم آب و گاز و غیر و ذلك، 4 تومن فقط بس. حالا کاش که مثلا این 4 تومن ثابت بمونه. شما میدید مثلا این 4 تومن ماه بعد شد مثلا 5 تومن. حالا اخیرا که یه سری دارو اصلا نیست به واسطه این که به حال باز به واسطه میکنم میگن یعنی ارتباط پولی قطعه.
بله مبادله ارزی
در حال خیلی مشکلی برای کسایی که واقعا طرف دیگه بس قطع امید بکنه دیگه. ما موردی بود که دوستان ما مادرش مریض شد و به نوعی بهش گفته بودن مثلا اینقدر هزینه فلان، اما مثلا خب حالا گفته بودن مثلا میشه 1 سال نگهش داشت، دیگه طرف مثلا نمیتونه کاری بکنه براش، به تب آورده بود خونه به 1 ماه نرسید و تموم کرد. یعنی به هر حال مثلا این یه چیزیه که دیگه طرف چه کار میتونه بکنه جور این که مثلا به قول معروف یه صحبتی میکنه منعکس میکنه این ور اون ور مثلا فلان میکنه، مثلا در نهایت دستش بنده دیگه، یعنی چیز کار خاص نمیتونه بکنه. فکر کنم که اینا اگر دولت مردم ما به نوعی اگر درد مردم رو میدونستن و خودشون لمس میتونستن بکنن، بالاخره یه مقداری میتونستن مثلا چه کنن، یه ماده توی معادلاتشون یه جوری مثلا تصمیمات بگیرن که به حال اینقدر تند نباشه، یعنی روش رو پیش بگیرن که میدونید به حال تمام کشور جهان دارن چی کار میکنن، چرا به کره جنوبی کار ندارن، چرا مثلا به ژاپن کار ندارن، چرا نمیدونم به مالزی کار ندارن، چرا نمیدونم، چرا مثلا ما شدیم فقط اینجا قربونی راجی میکنیم. حالا میگم خود اینا به نوعی به هر حال کشورهایی هستن که دارن مثلا بمب اصلی هم دارن، منتها خب بهتر چون پایگاه دارن، چون با خود اونا هستن، بهتر اونا به اینا گیر نمیدن. این فشار که به هر حال هستش و از نظر جو روانی هم واقعا مردم، چیزی که ما خودم و بقیه هم به هر حال ارتباط داریم، چیزی که هست به فردا اصلا هیچ امیدی نیست، یعنی نمیدونم چه اتفاقی میفته، همش چیز بدتر آدم داره میبینه. اینه که به هر حال مسائل سکته زیاد شده، مسائل مثلا پریشانی خاطر زیاد شده، مشکلات توی زندگی دقیق روزمره مردم، سابق میگفتن آقا طلاقای مخفی زیاده، راجع میکنی یعنی دارن زوج با هم زندگی میکنن،
بله.
منتها با هم یه من خب زیاد متوجه نمیشدیم، هر میدونم آره خیلی جا آدم میشنبه این ورن ور واقعا یه چرا، چون همه اصلا دیگه توقع دارن دیگه، تنها چیزی هم که در حال میتونه به نوعی این جو رو حاروم بکنه پوله، یعنی طرف بالاخره تحصیلات میخواد، لباس میخواد، گردش میخواد، استراحت میخواد، فضای مناسب برای زندگی میخواد، استرس نداشته باشه، یعنی یه چیزای نرمال رو نمیگم حالا. خب اینا به هر حال شما فضایی که داری کلا زندگی میکنی همش استرس که فردا چی میشه، آیا میتونم مثلا فرض کنم بچه‌مو تا انتها به دانشگاه مثلا ادامه پیدا بکنه، هزینه هاشو بتونم بدم، کار می فشارهای روانی به هر حال باعث میشه که به نوعی یا مثلا توی اون خانواده مشکل ایجاد بشه، یا طرف ما بوده نفری داشتیم که طرف بنده خدا جوون برگشته گفته که، یعنی از کسایی که ما پرسیدیم گفته بوده که این یه مداری روانی شد بیچاره، میگفتش که من برای خانواده‌ام کاری نکردم، هی پیش خانواده‌اش میگفته که من به نوعی شرمنده شما هستم و برها در نهایت هم سکته کرده بود.
واقعا جای تأسف داره. خب جناب من بسیار ممنونم ازت که در این گفتگو شرکت کردید، براتون آرزوی دلار ارزان، ریالی قوی، قیمت‌های ارزان‌تر و وفور دارو و مواد غذایی آرزو می‌کنم.
ممنون که شما به حال فرصتی دادید که صحبتی بشه، شده که به حال به نوعی مشکل حل بشه دیگه، حالا به نفع مردمی باشه که به حال زیر فشار هستن.
درود بر شما، شبتون بخیر.
قربان شما، متشکرم، شب شما بخیر.
حلقه ایرانی اسرائیلی بر ضد جنگ، تحریم‌ها، اشغالگری و سرکوب دولتی در فراخوانی برای تظاهرات در جلوی سفارت آمریکا در برلین در اعتراض به جنگ و تحریم بیانیه‌ای دادند که در بخشی از آن آمده دو برنده جایزه صلح نوبل، اوباما و اتحادیه اروپا، ادعا می کنند که تحریم ها راه حلی دیپلماتیک و قابل قبول برای جلوگیری از جنگ هستند، در حالی که شواهد تاریخی از زمان جنگ خلیج گواه آن هستند که تحریم های اقتصادی وضع شده توسط آمریکا جان بیشمار انسان را به خطر انداخته و صدمات جبران ناپذیری به دنبال داشته است. به خطر افتادن جان بسیاری از مردم ایران به دلیل کمبود دارو، فصل نهایی و پلشت این تحریم ها تا تاکنون است. این دیپلماسی نیست، بلکه جنگ اقتصادی است. در این رابطه گفتگوی دارم با خانم نرگس ساجدی، یکی از فعالین حلقه ایرانی اسرائیلی ها. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم ساجدی.
سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان رادیو ندا.
خانم ساجدی، در ابتدا شأن نزول این فراخوان به تظاهرات را لطفاً توضیح دهید و اینکه اعتراض شما به چیست؟
در واقع همونطوری که در متن بیانیه اومده، ما اعتراضمون در این در واقع تظاهرات به طور خاص که جلوی سفارت آمریکا هم هست، به در واقع انتخابات و کمپین‌های انتخاباتی دو کاندیدای ریاست جمهوری آمریکاست. از روزی که بحث‌های انتخاباتی و کمپین‌های انتخاباتی داغ شدن در آمریکا، همه شاهد این بودیم که یکی از موضوع اصلی بحث این دوتا کاندیدا و همچنین رسانه‌ها در مورد کمپین‌های این دو کاندیدا موضوع ایران بوده، ایران و اسرائیل. و در واقع توی سیاست خارجی که اصلی ترین موضوع بوده و این هنوز هم هست به وسیله برای جذب رأی از طرف این دوتا کاندیدا. پس ما احساس کردیم که در این موقعیت ما میتونیم اعتراض بکنیم به این روندی که این کمپین‌های انتخاباتی دارن. در واقع تیتر اصلی این اعتراض ما هم برای روز شنبه هست. در واقع اینجا جایی است که ما بین سیاست شما و زندگی خود خطی پررنگ میکشیم. ما میخواستیم نشون بدیم که این سیاست هایی که شما در پی میگیرین با زندگی ما به طور مستقیم رابطه داره و ما اجازه نمیدیم که شما در مورد ما تصمیم بگیرید. این خب بهانه بود برای این اعتراض، یعنی علت اصل این اعتراض هست و به خاطر همین این بیانیه خیلی مشخص بیشتر راجع به انتخابات آمریکا و کمپینای این دوتا کاندیدا و حرفایی که زدن راجع به ایران و اسرائیل صحبت میکنه.
به خانم ساجدی، در این بیانیه به سیاست هسته‌ای رژیم جمهوری اسلامی اشاره نشده و میدونیم که در واقع دو قطبی مناقشه، یعنی جمهوری اسلامی و غرب، در واقع در یک ائتلاف منفی هستند، همدیگر را تکمیل میکنند. چرا این وجه کم رنگ هست در این بیانیه؟
در واقع درست میفهمید، یعنی شاید بهتر اعتراف کنم که ما هم یکی دو روزه که متوجه این در واقع کمرنگ بودن شدیم و این به معنی این نیست که به نظر ما آمریکا نقش اساسی داره و ایران نه. ما همه این دولت ها رو همونطوری که در واقع در عکس و ویدئویی که منتشر کردیم مشخصه، ما همه این دولت ها رو به صورت نمادین در یک جایگاه قرار میدیم، چون فکر میکنیم که هیچ کدومشون منافع مردم رو در نظر نمیگیرن و سیاست هایی که دارن هیچ ربطی به مردم نداره و خواسته های مردم نداره. منتها در این بیانیه به طور خاص، همونطور که من گفتم، چون در مورد انتخابات آمریکا بود، ما خیلی فوکوس کردیم روی این ماجرا و شاید درست میگید، یعنی شاید این باید این پررنگ تم شد. البته در موضع ما نسبت به دولت ایران خیلی مشخص هست. در بعضی جمله ها اومده تحریم ها رژیم حاکم بر ایران را قوی تر و اپوزیسیون داخل ایران را تضعیف کرده است و همزمان میلیون ها ایرانی را با چنان محرومیتی مواجه کرده، و یا گفتیم که این تنبیه ها، این تحریم ها در واقع و این خطر جنگ بهانه ای به دست دولت ایران میده تا فشار خود رو به مردم ایران و سرکوب بیشتر کن. و جای دیگه، یکی دو تا جای دیگه هم این اشاره رو کردیم و در واقع جایگاه ما خیلی مشخص است. ولی در مورد سیاست های هسته ایران درست میفرمایید، در این نیامده، به خاطر اینکه موضوع اصلی در واقع انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود. شاید بهتر بود که ما هم اونو مثلا می آوردیم تو بیانیه، ولی چون موضوع اصلی این بود اون یه جوری کم رنگ شده. ولی در بیانیه دیگرمون در واقع خیلی مشخص هست که ما این دولت ها رو همزمان مورد در واقع حمله قرار میدیم به خاطر سیاست هاشون.
خانم ساجدی، تا به حال دست به نقد نتایج این تحریم ها که برخی از آن دفاع می کنند و آن را هوشمند می دانند و به معنای اقدامی در مقابله با جنگ می دانند، اون چیزی که در واقع دست به نقد برای ایران، مردم ایران حادث شده را بفرمایید که از چه قرار هست؟
در واقع خب تحریم از طرف مخصوصا دولت اوباما و اتحادیه اروپا همیشه یه راه حلی دیپلماتیک معرفی میشه به خاطر جلوگیری از جنگ، ولی ما در واقع اینطور فکر نمی کنیم. اولا که تاریخ نشون داده که تحریم های خیلی کمرشکنی بودن، مثال عراق رو ما داریم به طور خاص که خیلی شبیه به ایران هست، یا مثال لیبی رو داریم که تحریم‌ها اینطوری بودن و بعد هم جنگ اومده. یعنی لزوماً تحریم‌ها یه راه حلی واسه دیپلماتیکی واسه جلوگیری از جنگ نبودن. در این حال این تحریم‌ها فشار بسیار زیادی به مردم ایران آوردن. یعنی کسانی که دارن تحمل میکنن این فشار تحریم‌ها رو مردم عادی جامعه هستن و نه حکومت جمهوری اسلامی. این هم خب به هر حال کسانی که دفاع میکنن همچنان حرفای خودشون میزنن، ولی حداقل خوشبختانه در رسانه‌های عمومی چند وقتی هست که این تاثیر این تحریما اومده و با استدلال و با عدد و رقم که میشه بهش استناد کرد. مثلا به طور خاص همین مسئله دارو هستش. دارو به طور خود دارو شامل تحریم نمیشه، فقط یک سری داروهای خیلی خاص، ولی به خاطر تحریمایی که روی مسئله بانکی هست و در واقع ترانسفر کردن پول که روی بانکهای ایران هست، این باعث شده که واردات دارو خیلی سخت بشه مثل همه چیز دیگه. ولی دارو خب به طور مستقیم و خیلی سریع روی سلامت و سلامت بیماران توی ایران تأثیر میگذاره. الان اتفاقی که افتاده اینه که خیلی از داروهای بیماری خاص مثل سرطان، مثل بیماری کلیوی، اینا یا کمیاب شدن، یعنی یا اصلا پیدا نمیشن، یا اینکه کمیابن و تو بازار سیاه بعد پیدا کرد و خیلی قیمتهای وحشتناک بالا دارن، که این باعث میشه در واقع کسایی که از قشرهای طبقات پایین‌تر جامعه هستن اصلا نتونن این داروها رو بگیرن، یعنی حتی اگه باشه هم انقدر قیمتش بالاست که نمیتونن دسترسی پیدا کنن. و در این حال این خب غیر انسانی ترین بخششه، ولی بخش تحریم‌ها هست، ولی خب مسئله خیلی زیاده دیگه هست با تحریم‌ها، افزایش قیمت مواد خوراکی، همه اینا. در یک سال گذشته تقریبا 50% و حتی توی مواردی خیلی بیشتر تا 100% یه سری مواد غذایی افزایش قیمت داشتن، در صورتی که حقوق مردم این مقدار افزایش نداشته. همه اینا فشار وحشتناک اقتصادی داره به جامعه وارد میکنه، به قشرهای مختلف، ولی به طور خاص به قشرهای پایین‌تر و یا مهاجرین مثل افغان‌ها که اصلا وضعیتشون خیلی دردناک‌تر هستش. و این نشون میده که یه جور تنبیه دست جمعی مردم ایران هست و نه فقط فشار آوردن به حکومت جمهوری اسلامی، و این در عین حال باعث میشه که در عین فشار اقتصادی، این فشار اقتصادی باعث میشه که مبارزات گروه های سیاسی هم کمرنگ‌تر بشه درون ایران، به خاطر اینکه وقتی که مردم تمام انرژی و وقتشون بره واسه در واقع تامین معاش و کارهای دو سه شیفت برای اینکه بتونن خرج خودشون در بیارن، وقت کمتری هم خواهند داشت واسه مبارزه. ما اینا رو اصلا نه تنها غیر انسانی میدونیم، بلکه بسیار محکوم میکنیم به عنوان یه راه حل دیپلماتیک. اگه هم اسم این دیپلماسی باشه، ما اصلا هیچ خط مشترکی با این دیپلماسی نداریم و اونو به شدت محکوم میکنیم.
خانم ساجدی، شما به نکته بسیار مهمی اشاره کردی، در واقع همون تبعات این تحریم‌های فلج کننده که برنامه بر اینه که از سوی دولت‌های غربی تشدید هم بشه، که دود آن به چشم مردم میره و در واقع دولت را هم تقویت میکنه. پرسشم اینه که چگونه میشه مردم را که در واقع وجه سوم این بحران هستند، در واقع صدای اونها، اعتراض اونها را شما در برلین در اعتراض به همین تحریم ها در جلوی سفارت آمریکا فریاد میزنید، به نظر شما چگونه میشه این صدای سوم را تقویت کرد، این جبهه سوم، این نیروی سوم، یا هر اسمی که روش میشه گذاشت، در پاسخ به این بحران یا حل این بحران در واقع؟
خب نظر شخصی من اینه که تنها راه حل، یعنی تنها اتفاق خوبی که میتونه این وسط بیفته، در واقع چنین چیزی خواهد بود که خود مردم حرکتی رو شروع بکنن در ایران در اعتراض به این وضعیت به هر دو طرف در واقع در آن واحد. ولی اینکه در واقعیت چه اتفاقی در میفته، من اونجا زندگی نمی کنم الان و نزدیک شاهدش نیستم، یعنی خبرهایی که میخونم مثل بقیه از طریق خانواده و دوستان و اینا، و من فکر میکنم که در واقع وظیفه ما به عنوان کسایی که خارج از ایران زندگی میکنیم، چون اونجا نیستیم و نمیتونیم تعیین سرنوشت بکنیم واسه مردم اونجا و نمیتونیم هم در این حال به اونا دستور بدیم و یا بگیم که این کار بکنیم، به نظر من کار مفیدی که ما میتونیم بکنیم اتفاقا حرکت اینطوری خواهد بود که ما برزد فشار غرب، فشارهای تحریم‌های اقتصادی و در واقع تهدید جنگی که باعث میشه فشارش مستقیم به مردم بیاد و خشونت مستقیمی که وارد جامعه میشه، کاری که ما میتونیم بکنیم به نظر من اینه که اینجا در مقابل این وایسیم و مبارزه بکنیم. این یک جور مبارزه که یعنی به نظر من فعالیت بر ضد جنگ و تحریم یک مبارزه واسطه داره که کمک به جنبش‌های مردم خواهد کرد، هم در ایران هم در کشورهای اطراف که اگه جنگ اتفاق بیفته آنها هم در بر میگیره. ولی خب در واقع آرزو قلبی من هم این هست که مردم چیز رو شروع کنن، ولی اینکه چطوری و به چه شکل خواهد بود فکر نمی‌کنم کسی هنوز بتونه بگه.
خانم سیاجدی، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما در این تلاش‌های شایان تقدیر آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اشاره کنید بفرمایید.
خیلی ممنون، لطف کردین که تماس گرفتین. نه، من فکر میکنم که در واقع نکات مهم رو گفتیم. تنها چیزی که شاید در آخر دوباره من باید بهش اشاره بکنم اینه که سیاستی که ما سیاست هیچ دولتی رو قبول نداریم، نه حکومت ایران و نه دولت اسرائیل که به طور خاص در واقع رویه راسیستی داره تک کشور در ضد فلسطینی‌ها و فشار بر روی گروه های مخالفش داره و نه دولت های غربی، اروپا و یا آمریکا. ما فکر میکنیم که هیچ کدوم از این دولت ها منافع مردم در نظر نمیگیرن و در واقع به فکر منافع اقتصادی خودشون هستن. صف قبل به طور خاص خیلی رویه امپریالیستی نوینه که توی منطقه شروع شده و صف دولت های ایران و منطقه هم که سرکوب مردم کشور خودشون. به همین علت خیلی مهم هست که روی این به طور خاص تاکید بشه که ما در واقع از هیچ دولتی و از هیچ قدرت سیاسی حمایت نمی کنیم. خیلی ممنون.
زنده و پایدار باشید خانم ساجدی.
ممنون. لطف کردید.
Yeah.
پناهجویانی که در دفاع از بدیهی ترین حق انسانی خود بعد از راهپیمایی صدها کیلومتری از کمپ‌های مختلف در آلمان اکنون مدتی است در برلین دست به تحصن اعتصاب زده اند، مورد هجوم وحشیانه پلیس قرار گرفتند. آنها علی‌رغم این تأکید دارند همچنان بر کف خیابان مقاومت خواهند کرد. در این رابطه گفتگوی دارم با آرش دوست حسین، یکی از پناهجویان. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای دوست حسین.
من هم درود می‌فرستم و شب بخیر میگم به شما و همه شنوندگانتون.
آقای دوست حسین، پیش از هر چیز از هجوم وحشیانه پلیس آلمان بگید. چه اتفاقی افتاد؟ ماجرا چه قرار؟
من یه کار بکنم. صدام امکان داره خیلی صدای خش داری باشه. امروز از صبح تا حالا اینقدر شعار دادیم که یه نفسمون در نمیاد. تقریبا نزدیک 2 ساعت پیش هم از بازداشت آزاد شدیم. ما پس از این که در واقع در روز 24 اکتبر در کنار این دروازه براندنبورگر اعلان اعتصاب قضای تر نامحدود کردیم، ابتدا چادری برپا شد، بعد با هجوم پلیس چادر رو بردن و ما با این لحجه اوکی چادر رو ببرید دیگه، خیابون موندن که جرم نیست، میخوایم تو خیابون بمونیم. بعد شب اولی که اومدن ما تو کیسه خواب خوابیده بودیم توی خیابون. بعد به خاطر اینکه خب شرایط سخت تر بکنن، شب اول گفتن فردا صبح، فردای اون روز که باشه دیروز صبح، کیسه خواب ها هم گفتن جمع بکنید. کیسه خواب هم صبحش جمع کردیم، ولی طرفای بعد از ظهر دیروز اومدن با تهدید که کیسه خواب هر نرید داشته باشید. بعد ما خب تیم مذاکره کننده داریم، من دوستم اشکان که کار ترجمه انگلیسی فارسی انجام میده، از اعضای حزب چپ آلمان، حزب لینکه آلمان، یکی از نمایندگانشون که اهل ترکیه هم هست، خب من تسلط زبان ترکیه هم که دارم، ایشون هم همراه ما بودن تیم مذاکره کننده. ما پلیس به پلیس میگیم، میگید کیسه خواب ممنوع، زیرانداز ممنوع، حتی کارتون هم ممنوع، این رو برید طبق قوانین آلمان بیارید به ما کتبا نشون بدید، اوکی ما تو خیابون میشینیم، تو کف خیابون میشینیم. بعد میگن که لازم نیست به شما هیچی نشون بدیم، اینجا کمپین برقرار کردن ممنوعه. گفتیم خب، میگید کمپین برقرار کردن ممنوعه، همون چادر. بعد با اصطلاحاتی که اینجا منطقه قرمز سیاسی آلمان، به هیچ کس تا حالا اجازه کمپین برقرار کردن داده نشده و و غیره و غیره، هیچ کسی حق نداره یه همچین اکسیون هایی برگزار بکنه. ما با اصرار که وکیلمون هم که همراهمون هست، در واقع وکیل کل این پروژه، یه تیم وکالتی که مسئولیت سیاسی بچه رو به عهده گرفته از لحاظ کارهای حقوقی، که ما طبق قانون میخواییم که به ما بیاید اون بند قانونی رو نشون بدین که کیسه خواب، زیرانداز، روانداز، پتو، حتی کارتون که میگید ممنوعه. بعد باشه، ما انجام نمیدیم و اگر انجام دادیم مجرم به حساب بیایم، دیگه اون تصمیم خودمونه، و اگر هم نخیم انجام بدیم، گوش به قانون بدیم، دیگه باز دوره اونم تصمیم خودمونه. در نهایت این برگره که خب نیاوردن. بعد ما با این لحظه که ما توی همون ایرانش هم که بودیم، اون وزارت اطلاعات که با یک فتوای یه مرجع تقلید هر کاری دلشون بخواد میکنن، هم بخوان به کسی حمله بکنن، با حکم دادستانی میان. حداقل میخواید بهمون حمله کنید، به جای پشت بلنگو بهمون وقت بدید، بیایید حکم دادستانی بهمون نشون بدید. ما هم یه فراخوان سریع دادیم به ایمیل لیستمون و صفحات اینترنتیمون که امشب اکسیون خوابیدن در کنار براندنبورگر است. نزدیک به 100 اکتیویست خودشون رو رسوندن شب ساعت 10 شب به هم محلی که ما هستیم. توی کوله پشتی هاشون خب به تعدادی که ما بودیم، چون دیشبی ها رو که پلیس براشون برده بود، به تعداد ماها کیسه خواب اومد، واسه خودشون هم کیسه خواب آورده بودن. بعد بی خبر یهو سر یه ساعتی همه رفتیم تو کیسه خواب و گرفتیم خوابیدیم. پلیس اومد بالا سرمون. توی اون دقایق خب نمایندگان پارلمان، اعضای حزب لینک هم در بینمون بودن، مقطع اول پلیس شب ساعت 10 رفت، پلیس برگشت، مقطع دوم شب ساعت 2 بود، دوباره اومدن این نماینده پارلمان رفته بودن و نزدیک به بین 7 تا 8 تا در واقع توی یکی خواب به خواب تو خیابون حضور داشتن که 20 پناهجو بود و باقی اکتیویست ها بودن. مرحله اول پلیس بهمون زد همون هولوش ساعت 2:30، یه نیم ساعت تا 45 دقیقه مقاومت سنگینی از طرف این تعداد صورت پذیرفت. اومده بودن واسه بردن کیسه خواب ها که با خودتون کار نمی، فقط کیسه خواب ها رو بدید. ما در واقع تمام کیسه خواب ها رو ریختیم زیرمون، همه این 7-8 نفر نشستیم روی کیسه خواب ها، دست رو به هم یه قفل کردیم که پلیس بهمون زد. پلیس بهمون زد مقاومت، ما تو هم یه قفلیم اون صفای اول، بچه رو تونستم بکشم بیرون، یه تعداد کیسه خواب رو بردن، بعد برگشتم با تعداد کیسه خوابی که باقی مونده بود دوباره رفتیم تو خواب. صبح ساعت 6 ما تو کیسه خواب پلیس بالا سرمون، تو سرمایه دیشب تقریبا 5-6 درجه زیر صفر هم بود، چون یه سری کیسه خواب از دست داده بودیم و همون تعداد هم تقریبا توی خیابون به خواب از دست داده بودیم. صبح نزدیک تقریبا بین 35-40 نفر باقی مونده بودیم، یهو بلند شدیم با یه لشکر تقریبا 100-150 نفره پلیس، شاید بیشتر روبرو شدیم، که برخلاف 10 شب و 1:30 شب یه بسیار درجه بالا اومد با همون صحبت کرد و با تهدید دو کلمه اومد حرف زد که از کیسه خوابتون بیایید بیرون و بدید به مامورای من و برگشت، اصلا ونست باش حرف بزنید و برگشت. و این مامورا جمع و محاصره کردن و زدن به همون، ما هم کیسه خواب اصلا فرصت چیز نداشتیم، فرصت اینکه جمشیم نداشتیم، یعنی ساعتی مامورا رو بالا سرمون دیدیم تا درگیری رو هم یه 4 دقیقه طول نکشید. بعد دوباره مقاومت شد، این مقاومت دوم به درگیری هم انجامید که 3 تا بچه‌ها با پلیس درگیری فیزیکی هم پیدا کردن، دستگیر شدن. دیگه ساعت 6-7:30 صبح اون اتفاق صبح چیز داشت ادامه داشت، بعد که دیگه جلو پلاسشون رو جمع کردن رفتن، ما از 7:30-8 صبح شروع کردیم سازمان دهی کردن برای رفتن به مقر پلیس که بچه ها رو دستگیر کرده، برای بیرون آوردن بچه ها، چون هر 3 تاشون پناهجو بودن، بچه های اکتیویست نبودن، هر 3 تاشون پناهجو. و همونجا هم که همه میدونن از گزارشات قبلی، ما توی پروتست مارش که داشتیم توی راه میومدیم تا برلین، نزدیک به 15-17 نفر از بچه ها این کارتای شناسایی پناهندگیشون توی راه پاره کرده بودن. 3 تا از این بچه بودن که کارتای شناساییشون رو پاره کرده بودن. به هوای اینکه اتفاقی براشون نیفته، ما سریع SOS دادیم برای فراخوان سریع که بریم دم مقر پلیس، نذاریم حداقل بچه ها جلو چشمون در بیان بیرون. فراخوان ساعت 10 دادیم در 2 مکان، جایی که هستیم و مقر پلیس. نزدیک به ساعت 5 نفر دیگه توی اون ساعت اولیه صبح که پیغامو دیده بودن، خودمون رسوندیم به مقر پلیس و با شعارهایی که در واقع دوستانمون رو آزاد بکنید جلوی مقر پلیس رو بستیم. اونجا هم باز دوباره جانم هم بفهم.
خب از وضعیت همین بازداشتی ها چه خبر؟ چه تعداد کلن دستگیر شدن و مجروحین چطور؟
مرحله اول که همون صبح ساعت 6 بود 3 نفر دستگیر شدن که یکیشون به بیمارستان انتقال پیدا کرد چون صورت شدیدن جراحت برداشته بود، چون پلیس شدیدن با دست و زانو رو صورت بچه‌ها، مخصوصا برای اینکه ماها رو از این دستامون که به هم یه در واقع گره زدیم، ماها رو بتونه این زنجیر رو باز بکنه، با این دستکشش خیلی خشنی که تو دستشونه و خیلی گنده و پر از زائده، رو صورت بچه‌ها شدیدن فشار میارن و با زانو بیان روی کمر بچه‌ها فشار بهشون بیارن که این مقاومت دستمون رو از دست بدیم و دست رو رها بکنین. یکی از بچه‌ها صبح به بیمارستان منتقل شد، یکی از بچه‌ها پلیسی که رفته بودن تو ناحیه کمر و گردن شدیداً احساس درد می‌کرد، خودمون زنگ زدیم آمبولانس اومد برداشتش بردش. 3 تا دستگیری صبح تو مقطع 7 صبح داشتیم، دوباره 3 تا دستگیری تو مقطعی که رفتیم بچه‌ها رو بیاریم بیرون، به خاطر اینکه خیابون رو بستیم نشستیم تو خیابون. این دفعه اکتیویست‌ها بسیار در واقع عصبانی تر هم شده بودن. مقاومت که جلوی مقر پلیس انجام گرفت مقاومت خیلی سنگینی بود. سه تا از بچه ها جلوی پلیس دستگیر شدن، خود منم رفتم تو، توی دستگیری ها بودم، اشکانم با هم دستگیر شد، رفتیم تو. بعد بچه ها بیرون وایسادن، باز دوباره توی این فاصله که خبر درگیری جلوی مقر پلیس رو همه فهمیدن، یه تعدادی هم اکتیویست خودشون رو به مقر پلیس رسونده بودن. در نهایت هر 6 نفر از دستگیری ها بین ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر از مقر پلیس آزاد شدن. الان هممون در مکانی که در اعتصاب هستیم حضور داریم و همین الان هم پلیس ها اومدن این وسط جایی که ما میشینیم حضور دارن و اکتیویست ها دور تا دورشون رو محاصره کردن. نمیدونم حالا اون وسط دارن چه گفتگویی رد و بدل میشه، چون پلیس ها قشنگ میان لوازم رو میگردن برای کیسه خواب، کنترل وسایل میکنن و بچه بهشون اجازه کنترل وسایل رو نمیدن.
آیه دوست حسین، در بازداشت برخوردها چگونه بوده؟ چه سوالی میکردن؟ مشخصا دنبال چی بودند؟ چی میپرسیدن؟ چی میخواستند؟
از بچه های دیگه که هومر هدایت‌زاده، یکی از دوستامون و اشکان خراسانی دوست دیگه‌مون، مشخصا مسئولیت اتفاقات رو گردنشون انداختن، اتفاقات شب گذشته شو. در واقع با اون قوانین جزایی که دارن بخوان تمام جریمه ها رو روی اشخاص بریزن و مجبور پرداخت جریمه بکنن. هومر و اشکان رو که اتفاقات دیروز برخورده پلیسی و اتفاقاتی افتاده به شماها رفت داره، چون خب این شیشه کاسکاشون شکسته بود، عرضم به حضورتون که بی سیمایی که تو گردن مردنشون بود درب و داغون شده بود، سیم بی سیماشون پاره شده بود، اونها رو گردن این بچه انداختن. بعد دستگیری های دیگه مقاومت در برابر پلیس بهشون بسته بودن و من که اصلا حتی اصلا بازجویم نشدم، فقط یه برگه گذاشتن جلوم که فارسی اون حق و حقوق بازداشتی رو توش نوشته بود و اصلا کارت شناساییم رو هم که در واقع بعد بگیرن و طبق کارت شناسایی شناساییم بکنن و در واقع اون پرونده رو تشکیل بدن، خب کارت شناسایی که اصلا ندارم پارش کردم. برگه رو با اسم و فامیلم تنظیم شده گذاشتن جلوم و گفتن امضا کن که حق و حقوق توش بود، وکیل حق داری بگیری و و و و امضاش کردم و گفتن برو بیرون.
یعنی از پیش برای شما پرونده درست کردن دیگه؟ بله.
این چه معنی داره خودم هم تعجب میکنم، مثلا نمیدونم، چون دقیقا توی مقاومتی که جلوی چیز اتفاق افتاد، مقاومتی جلوی قرارگاه پلیس اتفاق افتاد، صاف اومدن 2 نفر تو چیز گرفتن از بچه که داشتن دیوار درست کرده بودن و تو خیابون نشسته بودن گرفتن و من رو تنها گیر آوردن و پریدن رو.
آیه دوست حسین، گفتید که پلیس اعلام کرده که اینجا منطقه قرمز هست و سیاسی، منظورشون در واقع چی هست؟ آیا جای خاصی هست اونجا؟
این منطقه که ما حضور داریم، خب در واقع اون چهره زیبا و ویترین زیبای برلین، دروازه معروف براندنبورگه. ما الان دقیقا توی پاریسر پلاتس هستیم که سمت چپ من سفارت امریکا، سمت راستم سفارت فرانسه، از ما عقبتر دفتر کمیسیون اتحادیه اروپا است و از دروازه براندنبورگه که رد میشید دوباره سمت راست، حتی با فاصله بسیار بیشتر، پارلمان آلمان هست، پارلمان قدیم و پارلمان جدید، خانه صدر اعظم آلمان. ما خب اونجا اولش می‌خواستیم مثلا بریم بشینیم که از اونجا با یک دیواره آهنی از پیاده رو، از این فنس‌های آهنی از پیاده رو سوار شده است، نمی‌شه اصلا اونوری رفت، که ما تو انتخاب دوم اومدیم این منطقه نشستیم. و برام جالبه که ما دقیقا جلوی سفارت فرانسه، جلوی سفارت امریکا، هر روز این کارمندان سفارت میان و میرن و مطمئنن اخبار رو هم دارن دنبال میکنن، چون 100% سفارت خونه ها تیم های خبری اطلاعاتی دارن و اخبار روز کشوری که در آن حضور دارن رو چک میکنن و خب مطمئنن روز میز سفیر اون که کشور قرار میدن خیلی جالبه که ما الان 3 روز جلو چش این سفارت امریکا و سفارت فرانسه حضور داریم، این اتفاقات هم برامون افتاده و هیچ عکس العملی. یعنی اینها علامت سوال های خیلی بزرگیه، علامت سوال های خیلی بزرگیه که در سر تک تک مایی که اینجا خارجی هستیم و پناهنده هستیم قرار داره که هیچ حاشیه امنی احساس نمی کنی. یعنی رفتارهایی که با همون میشه، اگر تو جمهوری اسلامی بودم، اگر پناهجوی افغانی که شونه به شونه منه تو کابل بود، اگر اون پناهجوی عراقی که پیش منه تو بغداد بود، کاملا قابل درک بود. ولی این ویترین زیبای اروپا، ادعای پوشالی حقوق بشر، ادعای پوشالی دولت‌های قانون مدار، دیروز میگیم برید حکم دادستانی و دارید بیارید، یعنی اصلا لزومی نداره بهتون حکم دادستانی نشون بدین. پلیس هم، پلیسی که مجری قانون خودش در واقع قانونه، اصلا نیازی نیست برید حکم دادستانی برداره بیاره. از این طرف در یک چنین نقطه‌ای چنین رفتارهایی صورت میگیره و نه از طرف حتی مسئولین این سفارتخونه ها عکس العمل نشون داده نمیشه، بلکه این دولت آلمان دیگه به حدی خیالش راحته که هر کاری داره جلو چشه اینها میکنه. کافه های اطراف ما آوردن به همون کلید دادن، شب نصف شب هوا سرد بود، بیاید کلید بندازید برید تو بگیرید بخوابید. کافه های اطراف، یعنی طرف ملک خصوصیش رو میاد در اختیار من خارجی قرار میده. مثلا این نزدیکمون یه آکادمی هنر هست، ریاستش اومد بهمون گفتش که نگهبان های شب تا صبح اینجا، من بهشون گفتم حاضر باشن، پلیس خواست بهتون نزدیک شه، بیاین طرف ساختمون و وارد ساختمون شین. نگهبان ها در رو میبندن و از ورود پلیس جلوگیری میکنن. سیاست مداران به راحتی هرچه تمامتر هر کاری که دلشون میخواد انجام میدن و سیاست مداران کشورهای دیگه که اینجا نمایندگی دارن به راحتی هرچه تمامتر سکوت میکنن. در برابر چی؟ در برابر پناهجویی که خارجی که در اروپا فقط داره میگه بابا پناهندگی حقه، منت نیست سرم بذاری، حقمونو به همون بدین. تازه نمیگیم پناهندگی میخواییم، داریم میگیم دیپورتتو لغو کن، زندگی اجباری توی هایمو لغو کن، اجازه تردد به هم بده، اصلا پناهندگی تو سرت بخوره، هر وقت دلت خواست به هم بده، نخواستم نده. خب اجازه زندگی داشته باشیم.
بله بله آقای دوست حسین، در واقع اینها از یک قماشن و در همان حال شما شاهد جلوه دیگری، جلوه انسانی هم از همون جامعه هم شدی که
قاعدتا بله این کاملا نشون میده. من ببخشید تو حرف شما هم پریدم،
خواهش.
این کاملا مشخصه و نشون میده که اصلا ساخت جامعه، بافت بستر جامعه، یک تافته جدا بافته و یک اصلا یک چیز غریبه با ساختار سیستمه. سیستم چیز دیگریست و جامعه یک طیف بسیار گستردش چیز دیگریست. ما خب برخوردهای نجات پرستان با همون میشه، کسایی که شهروندانی که میان رد میشن و خب یا مشخصا ناسیونالیست و فاشیست هستن که میان فحاشی میکنن، یا کسایی که خب اینجا ما مالیات میدیم خودمون بیکاریم، یا مثلا بیان بی اهمیتی بکنن. یه همچین ساختاری هست، یه اقلیتی، یه اکثریت حامی اونطوری هم هست. کاملا این چهره رو ما دیدیم، بله این کاملا برای اون مشخص شد که یه چنین حامیایی هم وجود داره که از سیستم کاملا متفاوتن. ولی این سیستم های وحشیشون که زیر این نقاب زیبا پنهان شده بودن، الان کاملا براشون، برای ساخت جامعهشون باز شده. مردم دور ما حلقه میزنن، مردم عادی، اکتیویست هم نیستن، مردم عادی دورمون حلقه میزنن و اونها با پلیس دهن به دهن میزنن. خانمی دیشب اینجا میگفت اینجا بلنگو رو دست ماها گرفت، من دارم مالیات میدم، مالیاتم حقوق تو میشه، تو به چه حقی با مالیاتی که من دارم میدم میای آدم میزنی؟
واقعا جلوه های زیبایی از همبستگی انسانی هست، واقعا شکوهمند است و قابل تحسین. حال آیه دوست حسین، پرسشم اینه که علارغم این هجوم وحشیانه که به شما صورت گرفته و سکوت معنادار به اصطلاح سفارتخانه های معظم، پناهجویان چقدر مصممتر هستند در ادامه راهشون، در همون مقاومت تو خیابانشون؟ چقدر این همبستگی را در بینتون این قضیه تقویت کرده؟
بین خود پناهجویان که خب همبستگی توی این شرایط سخت بسیار بیشتر شده، یعنی در واقع بچه ها هرچی دارن بیشتر زخم میخورن، بیشتر جریحتر میشن. و خب ما از ورودمون به برلین الان 4 روزه که اومدیم این میدون براندنبورگ تور نشستیم، این دیوار براندنبورگ تور نشستیم، در واقع پس از 2 هفته ورودمون به برلین، الان اون گروهی که اعتصاب غذا رو خواستن پیش ببرن اومدن اینجا، و گروهی که در واقع نمیتونستن اعتصاب غذا بکنن توی نقطه اول باقی موندن، که روز اول که وارد برلین شدیم در اونجا چادر زدیم. با هر SOSی که میره کل کمپ اول میاد اینجا برای حمایت، هم پناهجوهاش هم اکتیویستاش. همین امروز سر دستگیری تو مقاومت خیابانیمون پناهجوان زنمون که حتی لازم جسمی هم که بخوایم حساب کنیم، خب این آقایون مقاومت بیشتری میتونن انجام بدن، شونه به شونه آقایون پناهجوان خانوممونم مقاومت میکردن. شرایط داره هر چی سخت‌تر میشه از لحاظ برخورد پلیسی، میان بچه‌ها هر چی بیشتر زخم می‌خورن بیشتر جریح‌تر میشن. ما الان 2 شب گذشته با وجود سرما خب تو خیابون مشخصا رو کف سنگفرش خیابون خوابیدیم. طبق خبری که داریم امشب بین 5 تا 7 درجه زیر صفر خواهد بود هوا، و فردا و پس فردا سردتر هم خواهد شد. اگر شرایط آب و هوایی مقاومت بچه ها رو نشکنه، خب در واقع انسان واقعی با شرایط جسمی واقعی ممکنه توی هر لحظه نتونه تحمل بکنه و خب یک تصمیمی بگیره که حق هم داره، توانایی جسمیه، نمیشه خورده ای هم گرفت. اگر شرایط آب و هوایی بچه ها رو نشکنه، بچه ها بسیار همبسته هستن، بسیار متحدانه. مثلا برای امروز رفتن و بچه های بازداشتی صبح بیرون کشیدن، اکتیویست ها به ما گفتن بریم پیش پلیس اجازه راه پیمایی تا کلانتری رو بگیریم به خاطر شما که بازداشتی ندین. بعد بچه ها میگفتن که اصلا لازم نیست اجازه از پلیس بگیریم، داریم میریم بچه هامون رو در بیاریم، اگر در اومدن در اومدن، نه ما هم بریم تو. اگر بدون اجازه تظاهرات کردن امکان بازداشت شدن وجود داره، خب میگه که بچه‌مون رو در بیاریم، نشود بیان بازداشت کنن، حداقل هممون یه جا باشیم. یعنی چنین اتحادی وجود داره. فقط میام امیدوارم شرایط آب و هوایی بچه‌ها رو اذیت نکنه، ولی خب چند روز آینده آبستن هر گونه حادثه‌ای هم هست، ببینیم حالا چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
آیه دوست حسین، من ضمن آرزوی موفقیت برای همه شما عزیزان در این عرصه دشوار پیکار در کف خیابان با حداقل امکانات در مقابل مسلح ترین و وحشیانه ترین هجوم پلیسی، در پایان میخوام اگر نکته ای هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
امیدوارم فقط مسئولین کشورهای اروپایی مترجمینی داشته باشن که رادیوهای فارسی زبان که با ما دارن مصاحبه میکنن، یا فارسی زبانی که ما رو میذارن رو تعقیب بکنن و این پیغام ها رو که رو به آنها میدیم براشون ترجمه کنن و گوششون برسونن.
مطمئن باشید که اونا این کار رو میکنن برای پرونده سازی ماها... براشون.
صحیح، از خیلی عالیه. امیدوارم بشنون که به ماها یاد دادن حق و التماس نمی کنن، حق رو میگیرن و ما این حق رو خواهیم گرفت.
درود بر شما، آرزوی موفقیت دارم، زنده و پایدار باشید آقای دوست حسین.
ممنون، متشکرم. من هم شب خوبی باشه شما و شنونده‌هاتون آرزو می‌کنم. Solidarität!
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید. Thank you.